پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید برخی از نیروهای زمینی ارتش از نوار غزه خارج شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید روند مذاکرات هسته‌ای جای نگرانی ندارد. و دومین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی برگزار شد. خبرها رو با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با مسائل خاورمیانه آغاز می‌کنیم. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از نیروهای زمینی ارتش این کشور از نوار غزه خارج شده و ارتش گروهی دیگر را جایگزین آنها می‌کند. پیتر لرنر به خبرگزاری فرانسه گفته است با این حال عملیات در نوار غزه ادامه می‌یابد و این تغییرات برای جایگزینی نیروها و تغییر اهداف است. در همین حال خبرگزاری‌ها از حمله به یک مدرسه سازمان ملل متحد در نزدیکی مرز رفح خبر داده و خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های حماس می‌گوید در این حمله دست کم 10 تن که در این مدرسه پناه گرفته بودند کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قاهره گزارش داده برخی از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی روز یکشنبه برای گفتگو درباره آتش بس با مقام‌های اسرائیلی راهی مصر شدند. بنابر گفته منابع مصری، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا بدین منظور راهی قاهره شدند. در همین حال اسرائیل روز شنبه اعلام کرده بود که علی‌رغم برنامه قبلی نماینده‌ای برای شرکت در این مذاکرات راهی قاهره نخواهد کرد. در پی بیش از 3 هفته درگیری نظامی بین اسرائیل و نوار غزه، بنابر گفته مقام‌های فلسطینی تاکنون 1657 نفر در نوار غزه که بیشترین آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. اسرائیل نیز کشته شدن 64 سرباز این کشور در حین نبرد و 3 غیر نظامی در خاک اسرائیل را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقام‌های کردستان عراق، افراد مسلح خلافت اسلامی موفق به تصرف شهر تاریخی سنجار در نزدیکی مرز عراق با سوریه شده و پرچم خود را بر فراز ساختمان‌های دولتی این شهر به اهتزاز درآوردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به نقل از مقام‌ها و ساکنان از به تصرف درآمدن شهر زمار در شمال غربی موسل توسط خلافت اسلامی خبر داد. در همین حال خبرگزاری رویترز از به تصرف درآمدن شهر وانا در نزدیکی سد موسل خبر داد. پیشتر منابع رسمی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی موفق شدند روز شنبه 2 میدان نفتی در شمال عراق را پس از نبردی سنگین با پیشمرگه‌های کرد تصرف کنند. بنابر این گزارش در این حمله 14 پیشمرگه کشته شدند. نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی که پیش از این به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش مشهور بودند با تصرف بخش‌های وسیع از خاک عراق و سوریه در 2 سال گذشته اعلام آغاز خلافت کرده است. مقام‌های نظامی لبنان اعلام کردند در حمله شورشیان سوری به یک شهر مرزی 8 تن از نیروهای امنیتی لبنان کشته شده و تعدادی نیز ربوده شدند. بنابر این گزارش‌ها این شورشیان که از گروه مرتبط با القاعده النصره بودند برای مدت کوتاهی ایستگاه پلیس ارسال را تصرف کرده بودند. این شهر مرزی محل سکونت هزاران پناهجوی سوری است که در پی درگیری‌ها به لبنان گریختند. ارتش لبنان در بیانیه اعلام کرده در درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی که از روز شنبه آغاز شده 2 غیر نظامی نیز کشته شدند. از سوی دیگر سخنگوی النصره نیز اعلام کرده است هدف از حملات این گروه شبه نظامی آزادی یکی از رهبرانش است که پیشتر در نزدیکی این شهر مرزی لبنان دستگیر شده بود. در همین حال نیروهای ارتش سوریه مدعی شدند که در حملات مشترک با نیروهای حزب الله لبنان دست کم 50 تن از شورشیان مسلح مخالف دولت را در نزدیکی مرز لبنان کشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، دومین روز از دادگاه غیرعلنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه پس از 90 دقیقه به پایان رسید. بنابر این گزارش در روز دوم مابقی کیفرخواست خوانده شده است. آقای هاشمی مهر ماه سال 91 خورشیدی حدود 2 سال قبل پس از بازگشت از بریتانیا به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در اردیبهشت ماه سال گذشته تشکیل شد ولی به دلیل ایرادات پرونده به تعویق افتاد. آقای محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای هاشمی پیشتر اتهام‌های موکل خود را مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات سال 88 خورشیدی عنوان کرد. از دیگر سو علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به اظهار نظر درباره فضای سیاسی ایران پرداخته و از جمله گفته که جناح‌بندی‌هایی که به معنای کنونی در کشور وجود داره رو قبول نداره. آقای ناطق نوری همچنین درباره اتهام‌های مطرح شده علیه خودش و خانواده‌اش در مناظری معروف 5 سال پیش محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی به اظهار نظر پرداخته. جزئیات اظهارات علی اکبر ناطق نوری رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
روز یکشنبه همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور محلی بود که علی اکبر ناطق نوری در ادامه اظهار نظرهای ماه‌های اخیرش به صحبت درباره شرایط سیاسی ایران پرداخت. او در این همایش به صراحت گفت که قصد ندارد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نامزد شود و در این زمینه احساس تکلیفی نمی کند. او همچنین گفت که جناح‌بندی‌های کنونی کشور را قبول ندارد. رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از عملکرد جریان‌های مختلف سیاسی ایران گفت که نه چپ و نه راست و نه اصلاح طلب و نه اصولگرا اکثرشان قاعده بازی را بلد نیستند. علی اکبر ناطق نوری در سالهای گذشته به ویژه در دوران 4 ساله دولت دوم محمود احمدی نژاد تا حدودی از فضای سیاسی ایران فاصله گرفته بود و به اظهار نظر نمی پرداخت. با این همه در هفته‌های اخیر چند گفتگو و اظهار نظر از او منتشر شده است. از جمله در مراسم احیای ماه رمضان امسال در محل مقبره آیت الله خمینی از نحوه رسیدگی به اتهامات مسئولان و همچنین از نحوه استفاده از بیت المال انتقاد کرد.
اگر بنا بشود بنده ناطق نوری مسئولیتی بگیرم و بعد هر جوری دلم خواست بیت المال رو خرج کنم، هزینه کنم و بعد تا هستم، تا وزیرم، تا رئیسم، خب بگیم که مقتضی نیست، مصلحت نیست، خوب نیست. بعدم که از ریاست رفتم کنار و وزارت رفتم کنار، بعدم بگیم که حالا که دیگه رفته مرده رو که لغت نمیزنن. پس کی و کجا حساب بیت المال رو باید رسید؟
رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار درباره اظهارات اخیر آقای ناطق نوری و فعال شدن بیشتر او در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران میگوید:
به نظر من اون چیز که خیلی مهمه قضای مناسبی برای آقای ناطق نوری مهیا شده. جناح راست اون فقدان حضور آقای مهدوی کنی و عسکر اولادی خلا ایجاد کرده، اونا احساس میکنن نیاز دارن یه شخصیت محوری. از یک سو دولت آقای روحانی همگرایی زیادی با آقای ناطق نشون داده و آقای ناطق نفوذ داره در کابینه دولت و همچنین اصلاح طلب ها هم روی خوش بیشتری نسبت به گذشته نشون دادن و حتی در لایه هایش خواستار ائتلاف با آقای ناطق نوری برای ساماندهی نظم سیاسی شدن. اون فضای سیاسی مناسب در واقع آقای ناطق رو ترغیب کرده که به نوعی برگرده و تلاش داره میکنه که اثرگذاریش رو بیشتر بکنه، حالا در قالب‌های مختلف.
علی اکبر ناطق نوری روز یکشنبه همچنین درباره اتهاماتی که 5 سال پیش محمود احمدی نژاد در جریان مناظره معروفش با میرحسین موسوی علیه او و خانواده اش مطرح کرد به اظهار نظر پرداخت. او که در این سالها کمتر در این باره صحبت کرده، در پاسخ به سوال یک دانشجو گفت از قوه قضاییه می‌خواهد به اتهاماتی که در آن مناظره به او و خانواده‌اش وارد شده رسیدگی کند تا مشخص شود آن مطالب راست بود یا دروغ. رضا حقیقت نژاد درباره احتمال اثرگذاری اظهارات و فعالیت‌های اخیر آقای ناطق نوری بر جریان‌های سیاسی ایران به وجود مخالفت‌هایی در جریان تندروی جناح اصولگرا علیه او اشاره می‌کند.
اول در جناح اصولگرا واقعا تندروها همون پتانسیل سابق رو برای مخالفت دارن، نه تنها احمدی نژادی‌ها من به عنوان نمونه سایت نماینده توسط پسر آقای حداد عادل اداره میشه در چند ماه اخیر بیشترین تحرک منفی رو علیه ناطق نوری داره. بخشی از خاطراتش رو بریده منتشر کرده که یک شخصیت منفی از اون نشون بده. در این حال یادداشت آقای شریعت مداری رو داشتیم در روزنامه کیهان که هشدار داده بود با آقای ناطق که اصلاح طلبان میخوان از شما استفاده ابزاری کنن علیه اصولگرایان. در سمت اصلاح طلبان یک پتانسیل محدودی در حد یک واسطه یا کاتالیزوری که بین نظام سیاسی و اصلاح طلبا بتونه ایفای نقش بکنه، شاید تنها جایی که با توجه به نفوذی که اونجا داره بشه یک شخصیتی براش تحسین کرد در میان اعتدالگراها باشه، ولی برای ارزیابی کلی نه، نمیشه گفت هنوز در واقع فضا برای اون شیخوخیت یا این که تبدیل یه پدر معنوی مثلا در حد آقای هاشمی بشه وجود نداره و در اینجا واقعا کار سختی داره آقای ناطق.
علی اکبر ناطق نوری در بخش دیگری از اظهار نظرهای روز یکشنبهش همچنین از شکایت پسرش علیه محمود احمدی نژاد به دلیل اظهاراتش در مناظره معروف سال 88 خبر داد، اما گفت نقص قانونی و حقوقی مانع پیگیری این شکایت شد. او همچنین از اینکه به گفته او بی اخلاقی، دروغ و تملق در فرهنگ ایرانی در حال نهادینه شدن است ابراز تأسف کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. اما پیش از اینکه به سراغ آخرین گزارش این بخش خبری بریم، یک خبر دیگر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. خبرگزاری مهر به نقل از صالح نیکبخت، وکیل بهزاد نوابی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گزارش داد که حکم یک سال حبس موکلش که بدل به 10 میلیون تومان جزای نقدی شده بود قطعی شده است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما در دومین دور فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها در لندن جریان داره، نمایشنامه‌ای به نام 1001 به صحنه رفته. شهرام میلیان.
1001 یکی از 17 اثر نمایشی است که برای اجرا در دومین دور فعالیت 5 روزه جشنواره تئاتر ایرانی در لندن برگزیده شده. این نمایشنامه طنزآمیز ریشه در دید پدرسالارانه مردها نسبت به زنها دارد و از مردی میگوید که سعی میکند در زندگی زناشویی خود در خارج به این فرهنگ مردسالارانه رنگ و لعاب امروزی و مدرن بخشد. زن اگرچه در آغاز با تحمل دردها و رنجها تسلیم چنین فرهنگی می شود، ولی رفته رفته زمانی که به حقوق خود آشنا می شود و احساس می کند مستقل شده، در برابر تحمیل افکار و خواسته های مرد می ایستد و در پایان این مرد است که تسلیم می شود. در نمایشنامه 1001 پسر این زن مادر را در رویارویی با پدرش تشویق و حمایت می کند. بهروغ بابایی، هنرمند حرفه‌ای تئاتر و یکی از 2 بازیگر اصلی این نمایشنامه، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری اشاره کرده.
نمایش 1001 نمایشی است که مطرح میکنه مسائل زن و شوهر رو در واقع در دوره جدید، به این معنی که به خصوص حالا اگر اروپا رو در نظر بگیریم یا کشورهای پیشرفته تر رو در نظر بگیریم، الان داره اون جابجایی مرد و زن انجام میشه. یعنی تا حالا مرد آزاد بود هر کاری که دلش میخواد بکنه و خودش رو تحمیل میکرد به زنش، ولی الان دیگه به هر حال زن هم فهمیده که اون هم میتونه تحمیل بکنه. جامعه پیشرفته تر که زن استقلال خودش رو پیدا کرده دیگه نمیشه تحمل بکنه که یکی بکوبه سرش. در شهرهای بزرگتر که زن شاغل هست، استقلال مالی خودشو داره، استقلال شخصیتی خودشو داره، یه مقدار اینجا به جایی بله انجام شده. قانون شماره 1 یادتونه، اسباب کشی کردم اومدم تو این خونه، بعد هم یه کار پیدا کردم. کار فاکتور خیلی مهمیه. آدم اعتماد به نفس پیدا میکنه، مستقل میشه، دیگه احساس تنهایی نمیکردم.
مهرخ بابایی و شاپور سلیمی 2 بازیگر اصلی نمایشنامه 1001 هستند و علیرضا جلالی کارگردان آن است. آقای جلالی این اثر نمایشی را از یکی از نمایشنامه‌های معروف داریوفو، نویسنده 88 ساله ایتالیایی و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات اقتباس کرده. این اثر نمایشی همان گونه که گفته شد یکی از 17 نمایشنامه ای است که برای اجرا در دومین دور فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در لندن انتخاب شده. این فستیوال از طرف گروه نمایشی سام با مدیریت سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر راه اندازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اما اگر که شما مایل هستید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری میشنوید در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید به آدرس www.radiofarda.com. در بخش خبرهای کوتاه شما میتونید خبرهای ما رو اونجا هم مطالعه کنید و همچنین میتونید صدای ما رو هم بشنوید. اگر با مشکل فیلترینگ هم روبرو هستید، وبسایت ما شما رو در این زمینه